سوره طه. به نام خدای بزرگوار مهربان. طه. پیامبر، قرآن را بر تو نفرستادیم تا به زحمت بیفتی، بلکه آن را فرستادیم تا نوعی یادآوری باشد برای کسی که از خدا حساب می‌برد. این کتاب را کسی فرستاده که زمین و آسمان‌های بالا را آفریده است، یعنی خدای رحمان که بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زده است. آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنها و آنچه زیر زمین است فقط متعلق به اوست. حرف دلت را به زبان بیاوری یا نیاوری، خدا خاطرات پنهانیت را می‌داند و حتی پنهان‌تر از آن را هم.
همان خاطرات و خیالاتی که در دل انسان بوده یا برای لحظه‌ای در فکرش خطور کرده ولی او اکنون فراموششان کرده است.
جز خدا هیچ معبودی نیست و بهترین نام‌ها مخصوص اوست. آیا داستان موسی به گوشت رسیده؟ زمانی در مسیر مدین به مصر آتشی دید و به خانواده‌اش گفت
کمی صبر کنید، با همین چشم‌هایم آتشی دیدم. می روم، بلکه بشود پاره آتشی برایتان بیاورم یا کنارش راه بلدی پیدا کنم.
همین که نزدیک آتش شد، صدایی برخاست. موسی، من همان خدای توام. کفش‌هایت را در بیاور که همکنون در سرزمین بسیار مقدسی هستی. من به پیامبری انتخابت کردم، پس به آنچه به تو وحی می شود گوش جان بسپار. من همان خدایی هستم که معبودی جز من نیست، بنابراین مرا بپرست و به یاد من نماز را با آدابش بخوان. قیامت حتما آمدنی است تا هر کسی در برابر تلاش خود جزا داده شود، اما زمان رسیدنش را مخفی کردم. آن که دل بخواهی اعتقادی به قیامت ندارد، نکند از آن غافلت کند که هلاک می شوی. خب موسی، آن چیست در دست راستت؟
گفت این چوب دستیم است، به آن تکیه می کنم و با آن برگ درخت ها را برای گوسفندهایم می تکانم و فایده های دیگری هم برایم دارد.
خدا فرمود بیاندازش موسی. موسی انداختش. یک دفعه ماری شد خزنده. فرمود آن را بگیر و نترس. الان به حالت اول برش می‌گردانیم. حالا دستت را در یقه‌ات فرو کن و زیر بغلت ببر تا درخشان بیرون بیاید بی آن که آسیبی ببیند. این هم معجزه‌ای دیگر برای اثبات پیامبریت. با اینها خواستیم چند معجزه بزرگمان را نشانت بدهیم. اکنون به سر وقت فرعون برو که سرکشی کرده است.
گفت خدایا ظرفیتم را برای تحمل مشکلات بیشتر کن، مأموریتم را برایم آسان ساز، زبانم را روان کن تا حرفم را خوب بفهمند، یکی از خیشانم را دستیارم کن، همین هارون برادرم را، پشتم را به او گرم کن و در مأموریتم سهیمش کن تا تو را به صورت علنی به پاکی یاد کنیم و ذکر و یادت را گسترش دهیم. تو خودت خوب می دانی که تا بوده ایم یادت می کرده ایم.
فرمود هرچه خواستی به تو داده شد موسی. البته یک بار دیگر هم بر تو منت گذاشتیم وقتی برای نجاتت هرچه لازم بود به دل مادرت انداختیم. کودکت را در صندوقی بگذار و به رود نیل بیاندازش تا رودخانه به ساحل نزدیک قصر ببردش و فرعون دشمن مشترک من و موسی از آب بگیردش. بعد کاری کردم که محبتشان را به پایت بریزند تا زیر نظر من بزرگت کنند. و خواهرت نگران اطراف کاخ قدم می زد. وقتی شنید برای شیر دادنت دنبال کسی می گردند، گفت می خواهید زنی را به شما معرفی کنم که نگهش بدارد؟ این طور شد که به دامان مادرت برت کرداندیم تا چشمش روشن شود و قصه نخورد. در جوانی هم که کسی را ناخواسته کشتی، از دلهره مجازات نجاتت دادیم. در ضمن بارها امتحانت کردیم. سالها هم در مدین زندگی کردی و با دست پر به مصر برگشتی، موسی. از همه بالاتر تو را خاص خودم ساختم و صیقلت دادم. حالا تو و برادرت با معجزه های من راه بیفتید و در دعوت مردم سستی نکنید. بعدن به هر دو فرمود، به سر وقت فرعون بروید که سرکشی کرده است. البته به نرمی با او سخن بگویید تا به خود بیاید یا دست کم تکانی بخورد. گفتند، خدایا می ترسیم که هنوز حرفمان تمام نشده دست روی من بلند کند یا ما را به فحش و ناسزا بگیرد. فرمود، نترسید، خودم هوایتان را دارم. حرفها را می شنوم و بر اوضاع نظارت می کنم. پس حضورش برسید و بگویید، ما فرستادگان خدای توییم. دست از سر بنی اسرائیل بردار و بگذار با ما بیایند و اینقدر آزارشان نده. از طرف خدایت معجزه هم برایت آورده ایم. خوش به حال آن که دنبال روی راهنمایی خدا باشد. به ما چنین وحی شده. عذاب خدا در انتظار کسی است که آیه های الهی را دروغ بداند و به آنها پشت کند. رفتند و گفتند. فرعون پرسید،
موسی، خدایتان کیست؟
گفت، خدای ما همان است که هر چیزی را چنان که باید و شاید آفریده و در راه کمال قرار داده است. پرسید،
آن وقت تکلیف نسل‌های نابود شده گذشته چه می شود؟
گفت، علمش در کتابی است پیش خدا. خدا نه در علمش اشتباه می کند و نه چیزی را از یاد می برد. همان که زمین را محل آرامشتان کرده و برای آسانی رفت و آمدتان راه‌های مختلف گذاشته و از آسمان برف و باران فرستاده است. به برکت همین بارش‌ها انواع گوناگون گیاهان را رویانده ایم. بخورید و چهار پایانتان را هم بچرانید. در این همه نعمت برای عاقلان نشانه‌هایی از یکتایی خداست. شما را از خاک آفریدیم و به خاک برمیگردانیم و باز در قیامت از دل خاک بیرونتان می‌آوریم. همه معجزه‌های نهگانه امان را نشان فرعون دادیم، ولی او آنها را دروغ دانست و زیر بار نرفت.
منظور معجزه‌هایی است که در مرحله دعوت فرعون و قومش تا قبل از کوچ بنی اسرائیل به موسی علیه السلام داده شد. اژدها شدن چوب دستی، درخشان شدن دست، خشکسالی، قحطی، طوفان، ملخ، شپشک، قورباغه و خون.
تازه بعد از مار شدن چوب دستی و درخشان شدن دست گفت،
آمده ای ما را با جادو جنبل بازی هایت از کشور خودمان بیرون کنی؟
موسی علیه السلام از نژاد سبتیان بود و فرعون از قبطیان. او با این انگ رایج سیاسی قصد داشت به افکار عمومی بقبولاند که هدف موسی علیه السلام تصرف حکومت و بیرون کردن نسل قبطی است، نه خداجویی و تبلیغ دین.
حالا که اینطور شد، ما هم جادو جنبلی مثل آن رو می کنیم. در میدانی باز جلوی چشم مردم جمع می شویم تا نه ما بتوانیم زیر این قرار بزنیم و نه تو. زمان قرار هم با تو.
موسی جواب داد،
وعده ما و شما روز عید باشد، به شرطی که مردم وسط روز جمع شوند.
فرعون مجلس را ترک کرد. بعد از مدتی با جادوگرها سر قرار حاضر شد. موسی هشدارشان داد،
وای بر شما، با پرستش بت‌ها به خدا دروغ نبندید که با عذابی سخت پوست از سرتان می کند. بله، بار کج آدم دروغ باف به منزل نمی رسد.
جادوگرها تحت تأثیر حرفهای موسی درباره ادامه کارشان در گوشی به اختلاف پرداختند. درباری ها فوری به جادوگرها گفتند،
اینها جادوگرند، نقشه کشیدند که با جادویشان از کشورتان بیرونتان کنند و سبک درست زندگیتان را از بین ببرند. نقشه هایتان را یک کاسه کنید و با هم هماهنگ باشید که هر کس امروز برگ برنده دستش باشد پیروز است.
جادوگرها پرسیدند: موسی، تو چوب دستیت را میاندازی یا اول ما وسایلمان را بیاندازیم؟ جواب داد: اول شما بیاندازید. با این جادویشان یک دفعه به خیال موسی آمد که تنابها و چوب دستیهایشان میخزند. موسی ته دلش ترسی افتاد که نکند مردم گول بخورند. گفتیم: نترس، پیروز میدان فقط تویی. تو هم آنچه در دست راستت داری بینداز تا مار شود و صحنه سازیهایشان را خونسا کند، چون جنس کارشان حق بازی جادوگر است و جادوگر جماعت خودش را بکشد هم راه به جایی نمی برد. کار که به اینجا رسید، جادوگرها بی اختیار به سجده افتادند و گفتند:
به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم.
فرعون عصبانی شد:
یعنی به موسی ایمان آوردید، آن هم بی اجازه من؟ لابد او سردسته شماست و جادو یادتان داده. دست و پایتان را زرد دری، یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و به تنه های درخت خرما میخ خوبتان می کنم. آن وقت می فهمید که عذاب کدام من زجرآورتر و طولانی تر است، من یا خدا؟
گفتند: تو مال و منالت را هیچ وقت ترجیح نمی دهیم به معجزه هایی که با چشم خود دیدیم و هم به کسی که ما را آفریده است. هر دستوری دلت می خواهد صادر کن، تو فقط در این دنیا می توانی دستور بدهی. ما به خدا ایمان آوردیم تا هم خطاهایمان را ببخشد و هم جادوگریمان را که به آن وادارمان کردی. پاداش خدا بهتر است و ماندگارتر. آنهایی که بی ایمان و گناهکار در پیشگاه خدا حاضر شوند، جهنمی نصیبشان می شود که در آن نه به خوشی زندگی می کنند و نه می میرند. کسانی هم که با ایمان و درستکار در پیشگاهش حاضر شوند، جایگاه های عالی نصیبشان می شود. باغ‌های همیشه سبزی که در آنها جویها روان است و آنان در آنجا ماندنی اند. این است پاداش کسانی که خودسازی کنند.
به موسی وحی کردیم: بندگانم، یعنی بنی اسرائیل را شبانه از شهر بیرون ببر و مسیری خشک در دریا برایشان باز کن. اینطوری دیگر نه از رسیدن دشمن می ترسی و نه از غرق شدن در دریا.
منظور از دریا در اینجا به احتمال زیاد خلیج سوئز است، یعنی همان باریکه شمال غربی دریای سرخ که در پایان آن کانال سوئز قرار دارد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند و شهر قاهره در نزدیکی آن قرار دارد.
فرعون با لشکریانش تعقیبشان کرد، ولی وارد آن مسیر باز شده که شدند، امواج خروشان دریا آنها را در هم کوبید و غرقشان کرد. فرعون مردم مملکتش را به جای هدایت گمراه کرد. آی بنی اسرائیل، از چنگ دشمن نجاتتان دادیم. با موسی و 70 نماینده شما مدت 40 شب را در سمت راست کوه طور قرار گذاشتیم تا تورات را بدهیم. برایتان گزنگبین و بلدرشین فرستادیم.
گزنگبین ماده شیرین است که به صورت شیره از بوته گیاه گز تولید می شود. بلدرچین پرنده کوچکی است که بیشتر در مزارع گندم و بوتهزارها لانه می کند و گوشتی چرب دارد.
از خوراکی های پاک و پاکیزه‌ای که روزیتان کرده ایم بخورید و در آن زیاده روی نکنید که سزاوار غضبم می شوید. هر که سزاوار غضبم شود به دره هلاکت سقوط می کند. همین من آمرزنده آن کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و خطاهایش را با کار درست جبران کند و بعد هم با پیروی از رهبر در مسیر درست قرار بگیرد. خدا فرمود: موسی، چه شد که زودتر از نمایندگان مردم به کوه طور آمدی؟ گفت:
آنها دارند پشت سر من می آیند. خدایا، به عشق مناجات با تو بود که عجله کردم.
فرمود، در غیابت مردم را آزمایش کردیم و سامری از راه به درشان کرد.
چون بت پرستی و خرافه پرستی آثار سرنوشت سوزی در زندگی مردم می گذارد، چندمین بار است که از گوساله پرستی بنی اسرائیل حرف به میان آمده است. هنوز هم گوساله پرستی و گاو پرستی در میان برخی یهودیان و غیر یهودیان رواج دارد.
موسی عصبانی و ناراحت به میان مردم برگشت و گوساله پرستیشان را به چشم خودش دید. گفت،
مردم، مگر خدا به شما وعده نداده بود که تورات را بفرستد؟ میخواهم بدانم مدت ماندنم در کوه تور طولانی شد؟ یا واقعا میخواستید با این رفتار زشت قرارتان با من را زیر پا بگذارید و سزاوار غضب خدا شوید؟
بهانه آوردند.
به هم زدن قول و قرارمان که دست خودمان نبود. طلا جواهر زیادی از قوم فرعون دستمان مانده بود. دورشان انداختیم، سامری برشان داشت و در آتش ذوب کرد. بعد برای مردم مجسمه گوساله ای را ساخت که صدایی مثل صدای گاو هم از آن در می آمد. او و هوادارانش گفتند، این است معبود شما و موسی. ولی او فراموشش کرده و رفته کوه تور دنبال خدای ندیدنی.
نمی بینند آن گوساله جوابی به آنها نمی دهند و اختیار سود و ضررشان را ندارد؟ البته قبل از برگشتن موسی، هارون به آنها گوش زد کرده بود.
مردم، دارید امتحان می شوید. خدایتان همان خدای رحمان است. از من که فرستاده اویم پیروی کنید و مطیع فرمانم باشید.
ولی گفتند،
ما از پرستش گوساله دست بردار نیستیم تا موسی پیشمان برگردد.
موسی از کوه تور که برگشت به هارون گفت،
وقتی دیدی مردم گمراه شدند، چه باعث شد که از من پیروی نکنی؟ چرا دستورم را گوش نکردی؟
هارون گفت،
برادر جان، ریش مرا چرا چسبیده ای؟ آخر ترسیدم که اگر شدت عمل به خرج دهم، بعدن بگویی، بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارشم را درباره اصلاح امور رعایت نکردی.
بعد موسی رو به سامری کرد.
منظورت چه بود از این کار ابلهانه؟
گفت، من مجسمه سازی بلدم و مردم بلد نیستند. نصف نیمه به حرفایت ایمان آوردم ولی همان را هم بیخیال شدم. مجسمه ای ساختم و گوساله پرستی کردم. این طوری هوا و هوسم این کار زشت را در نظرم رنگ و لعاب داد.
موسی گفت، به خاطر این کار زشتت به چنان وحشت و وسواسی در زندگی دچار شوی که هر کس پیشت بیاید بگویی
دست به من نزن.
برو منتظر مرگت باش که ردخور ندارد. حالا نگاه کن به معبودت که یک ریز عبادتش می کردی؟ چنان ریز ریزش کنیم و تکه هایش را در دریا بپراکنیم که نگو و نپرس.
مردم، بدانید معبود شما فقط خدایی است که معبودی جز او نیست. او همه چیز را می داند.
ای پیامبر، برخی داستانهای گذشته را این طور برایت تعریف می کنیم. از طرف خودمان هم به تو قرآن را دادیم. آنهایی که از دستورهای نجات بخشش رو بگردانند، قیامت بار سنگینی به دوش می کشند که همیشه وبال گردنشان است. بله، بارشان بد باری است روز قیامت. آن روز در شیپور قیامت دمیده می شود. گناهکارها را با چشمهای کور و کبود احضار می کنیم. آهسته به هم می گویند،
برزخ پیش اینجا 10 روز بیشتر نبود.
ما خوب می فهمیم چه می گویند. وقتی واقع بینترین آنها می گوید
10 روز؟ فوقش 1 روز آنجا ماندیم.
از تو درباره وضع کوها در قیامت می پرسند. بگو، خدا متلاشی و پخش و پلایشان می کند و زمین را به صورت دشتی صاف در می آورد، طوری که اصلاً پستی و بلندی در آن نمی بینی. آن روز، همه برای حضور در صحنه قیامت بی چون و چرا دنبال فریاد اسرافیل راه می افتند.
در برابر خدای رحمان نفسها در سینه حبس شده است و جز صدای قدمها هیچ نمی شنوی. آن روز شفاعت کسی سودی ندارد مگر آن که خدای رحمان به او اجازه بدهد و حرفش را تأیید کند. خدا سرنوشت مجرمان در قیامت و سرگذشت آنها در دنیا را می داند، ولی آنها به چیزی از علمش دسترسی ندارند. در برابر خدای زنده و پاینده، بیچارگی از چهره ها می بارد. هر بیدینی که بار ستمی به دوش دارد، ناامید است و دست خالی. و هر که در کار خوب دستی داشته باشد، به شرط با ایمان بودن، نه از بی‌عدالتی می ترسد و نه از حق کشی. قرآن را این چنین به زبان رسای عربی فرستادیم و در آن هشدارهای گوناگون گنجاندیم. شاید مردم دست از لجبازی بردارند یا اینکه مایه یادآوریشان شود. بلند مرتبه است خدایی که فرمانروای راستین جهان هستی است. ای پیامبر، قبل از دستور جبرئیل در خواندن آیه‌هایی که شب قدر فرستادیم عجله نکن و بگو خدایا علمم را بیشتر کن. به آدم سفارش کردیم نزدیک آن درخت نشود، ولی فراموش کرد. در کل برای عمل به آن سفارش در او عزم جدی ندیدیم. وقتی به فرشتگان دستور دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد. به آدم هشدار دادیم این ابلیس دشمن تو و همسر توست. نکند گولتان بزند و از این باغ بیرونتان کند که برای گذران زندگی به دردسر می افتی. اینجا که باشی نه گرسنه می شوی نه برهنه و نه تشنه می شوی نه آفتاب زده. ولی شیطان زیر پایش نشست و در گوشش خواند
آیا درختی نشانت بدهم که با خوردن میوه‌اش به زندگی جاودان و ریاست بی پایان برسی؟
سرانجام آدم و همسرش از آن خوردند و اندام جنسیشان آشکار شد. شروع کردند به چسباندن برگ درخت‌های باغ به خودشان. این طور شد که آدم هم به سفارش خدا گوش نکرد، هم به آن سراب نرسید.
این هدف ابتدایی مقدمه‌ای بود برای هدف اصلی او، بی آبرو کردن آدم و حوا و نالایق کردنشان برای رسیدن به کمال و نماینده خدا شدن.
بعد خدا او را برگزید، به او لطف کرد و دستش را گرفت. سپس به آدم و شیطان دستور داد همگیتان از این مرتبه پایین بروید، روی زمین هم دشمن هم خواهید بود. اگر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشتم که می گذارم، هر که قدم در آن راه بگذارد گمراه و بدبخت نمی شود و هر که از یاد و نام من رو گردان شود در سختی و فشار زندگی می کند. روز قیامت هم چشمش را بر صحنه‌های خوشایند می‌بندیم.
تنها راه نجات از مشکلات دست و پاگیر زندگی مراقبت از رفتار است.
اعتراض می‌کند: خدایا من که در دنیا چشم‌هایم می‌دید، پس چرا کور محشورم کردی؟ خدا می‌فرماید: آن موقع آیه‌هایمان را نشانت دادیم و تو فراموششان کردی. حالا امروز خودت فراموش می شوی. کسی را که از راه و رسم بندگی خارج شود و به آیه‌های خدا ایمان نیاورد، این طور مجازات می کنیم. البته که عذاب آخرت زجرآورتر است و طولانی تر. مگر همین برای بیداری مردم کافی نیست که نسل‌های فراوانی را قبل از آنها نابود کردیم و حالا اینها در خانه‌هایشان رفت و آمد می کنند. اینها برای مردم عاقل مایه عبرت است. اگر خدا مقرر نکرده بود که مردم مدت معینی در زمین زندگی کنند، عذاب در حقشان حتمی می شد. با توجه به همه آنچه در این سوره گفتیم، در برابر حرفهای بی ربط و نیشدار بت‌پرست‌ها صبوری کن.
قبل از طلوع و غروب آفتاب خدا را از سر سپاس به پاکی یاد کن و در ساعاتی از شبان روز هم تسبیحش را بگو، به این امید که به قضا و قدر الهی راضی شوی. همچنین به امکانات مادی و زودگذری چشم ندوز که برای آزمایش گروه‌هایی از جماعت بیدین به آنها داده ایم. رزق و روزی خدا در آخرت بهتر است و ماندگارتر. به خانواده ات سفارش کن نماز بخوانند. خودت هم به آن مداومت کن. البته به نماز تو نیاز نداریم. ما ایم که نیاز تو را برطرف می کنیم. عاقبت به خیری هم در مراقبت از رفتار است. بت‌پرست های مکه پرسیدند:
چرا محمد از طرف خدا برای من معجزه‌ای نمی آورد؟
مگر همین قرآن را برایشان نفرستادیم که شامل حقایق کتاب‌های آسمانی گذشته است. اگر هنوز قرآن نیامده با عذابی نابودشان می‌کردیم، حتما اعتراض می‌کردند:
خدایا چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا قبل از آن که خار و زار شویم از آیه‌های تو پیروی کنیم؟
هشدارشان بده: ما و شما همه چشم به راهیم، پس چشم به راه بمانید. به همین زودی ها می فهمید که رهروان راه درست و راه یافتگان کیانند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین